نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما. از رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع دوشنبه در ایران، شروع 24 آذر ماه، از هر جایی که همراهید با ما تا مجله نیمه شب ما را بشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی در مجله زنده نیمه شب رادیو فردا که بخش‌های مختلفش رو البته همکارانم برای شما تهیه کردند. خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 از ظهر دوشنبه امروز در ژنو با دیدار دو جانبه هیات‌های آمریکایی و ایران از سر گرفته می‌شود. سرپرستی هیئت را وندی شرمن و با عراقچی معاونان وزیران خارجه دو کشور بر عهده دارند. آقای عراقچی روز یکشنبه به خبرگزاری‌ها ایران گفت که علاوه بر مذاکرات دو جانبه با هیئت آمریکایی، با دیگر هیئت‌ها هم دیدارهای دو جانبه خواهند داشت و سپس روز چهارشنبه 26 آذر مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزیران خارجه انجام می‌شود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 موافقت کردند تا 30 ژوئن 9 تیر ماه به توافق نهایی دست یابند. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر یکشنبه در آغاز یک رشته دیدارهای دیپلماتیک وارد روم پایتخت ایتالیا شد و با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. تلاش فلسطینی‌ها با حمایت برخی کشورهای اروپایی و اتحادیه عرب برای عضویت کامل در سازمان ملل موضوع عمده مذاکرات جان کری در جریان سفرش به اروپا اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای کری روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روم دیدار می‌کند. سپس برای گفتگو با وزیران خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به پاریس می رود و روز سه‌شنبه هم در لندن با صاحب عراقات مذاکره کننده اصلی تشکیلات فلسطینی و نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب دیدار می کند. اتحادیه اروپا یورش پلیس ترکیه را در روز یکشنبه به دفاتر رسانه‌ها و بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار و خبرنگار محکوم کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و یوهانس هان مسئول سیاست‌گذاری کشورهای همسایه در اروپا و پذیرش اعضای جدید در بیانیه مشترک این اقدام را مغایر با ارزش‌های اتحادیه اروپا خواندند. پلیس ترکیه روز یکشنبه با یورش به دفتر روزنامه زمان و یک شبکه تلویزیونی نزدیک به فتح‌الله گلدن رقیب رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور 23 نفر را در استانبول و شهرهای دیگر بازداشت کرد. این عده به توطئه برای سرنگونی دولت متهم شدند. به گزارش خبرگزاری فارس یک بند بودجه سال 93 که دولت را موظف به شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران می‌کرد در لایحه بودجه سال 94 به طور کامل حذف شده است. بر اساس این گزارش دولت همچنین در لایحه بودجه سال 94 پیشنهاد کرده است تا بخشی از کسری پرداخت یارانه نقدی به غیر نیازمندان از محل منابع صندوق توسعه ملی جبران شود. به گفته مقام های ایران بیش از 73 میلیون نفر از جمعیت 77 میلیونی برای دریافت یارانه ثبت نام کردند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی پیش از آغاز ثبت نام ها گفته بود که 10 میلیون نفر ثروتمند در ایران شناسایی شدند. در جریان دیدار نخست وزیران چین و قزاقستان در شهر آستانه در روز یکشنبه دو طرف قراردادهای به ارزش 4 میلیارد دلار امضا کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها استخراج و تولید نمک پتاسیم، طرح‌های مشترک تولید برق و فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید مشترک سوخت هسته‌ای و کشف و بهره‌برداری از معادن اورانیوم از جمله این قراردادهاست. قرار است قزاقستان به چین برق صادر کند. نخست وزیر چین با دمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه دیدار کرد. این دو برای شرکت در نشست روز سه‌شنبه سازمان همکاری شانگهای به قزاقستان رفتند. و نمایندگان کشورهای جهان پس از چند روز بحث و اختلاف نظر در لیما پایتخت پرو درباره چگونگی مقابله با تغییرات اقلیمی کره زمین به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این توافق که روز یکشنبه در نشست تغییرات اقلیمی به دست آمد چشم‌اندازی درباره مبارزه با نوسانات اقلیمی ترسیم کرده است. با این حال توافق نهایی به نشست آینده تغییرات اقلیمی که قرار است ماه دسامبر سال 2015 در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شود موکول شده است.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و همچنان همین برنامه ادامه داره. اما شما خبرها رو از سایت ما هم میتونید پیگیری کنید. radiofarda.com. 7 تن از نمایندگان پیشین مجلس ادامه حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را نوعی لجبازی با رای دهندگان سال 88 خواندند.
این موضوع روال غیر قانونی گرفته، روال غیر عادی گرفته و هیچ یک از مقامات رسمی حکومت به خصوص قوه قضاییه که متولی این داستان برای پرونده ورود نمی کنه.
700 تن از پرستاران دولتی و خصوصی در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند.
فشار کاری شدیدی به پرستارها اومده. آنجیو گرفتن، تزریقات به توی بسته وظایف پزشکی اومده، ولی پرستارها دارن انجامش میدن و تعرفش به جیب پزشکان میره.
در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو هم میشنوید اگر همچنان همراه رادیو فردا بمونید. هفتن از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای از ادامه حصر مهدی کروبی و همینطور زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از سران معترض به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 انتقاد کردند و اون رو نوعی لجبازی با رای دهندگان خواندند. به گزارش سایت نوروز در این بیانیه که به امضای نورالدین پیرمعزن، فاطمه حقیقت‌جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی خوینی و حسن یوسفی اشکبری رسیده، تاکید شده که خواسته آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد همواره اجرای بدون تنازل قانون در کشور بوده. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با محمد تقی کروبی گفتگو کرده، یکی از فرزندان مهدی کروبی در لندن، و از او پرسیده که از منظر او ادامه حصر آیا نوعی لجبازی حکومتی است؟
طبیعی است که این پرونده روال عادی و طبیعی خودش رو طی نکرده. طبیعی است که مردم سوال بکنن بعد از چند سال گذشتن از حوادث 88، جریان حاکمیت که تلاش کرد با بحث بصیرت یک نوع نسخه رو تجویز بکنه که مردم به طور تعبدی تنها اون رو بپذیرن و نپذیرفتن، و بعد اصرار بر این نکته که زندانیان رو در زندان نگه داره، فضای امنیتی رو امنیتی نگه داره و رهبران رو در حصر بلا مدت جامعه تصور میکنه که عده‌ای بر اون اصرار و خواسته اون سالهاشون هنون اصرار میبرزن و لجاجت میفرزن. من فکر میکنم نمایندگان از این منظر به موضوع نگاه کردن، چرا که بر این باورن که این موضوع روال غیر قانونی گرفته، روال غیر عادی گرفته و هیچ یک از مقامات رسمی حکومت به خصوص قوه قضاییه که متولی این داستانه و پشتیبان حقوق افراد باید باشه برای این پرونده ورود نمی کنه. طبیعی است پرونده پس میتونه حاصل یک نگرش دیگه باشه.
آقای کروبی، در بخشی از همین بیانیه آمده با اشاره به اصل 168 قانون اساسی که حکومت به برگزاری محاکمه علنی و با حضور هیئت منصفه در دادگاه صالح رسیدگی بشه. نظرتون در این مورد چی هست؟
نمایندگان در همین نامه اشاره کردن که به خواست پدر من از جنابای متحدی، پدر من از جنابای متحدی با صراحت خواستن که با رایزنی شما مقامات حکومتی بر زمینه دادگاهی رو فراهم کنن که مطابق اصل 168 قانون اساسی ایشون در اون دادگاه حاضر و نسبت به مسائلی که مطرح بوده صحبت‌های خود را، اتهاماتی که زدن تا کنه یک طرفه بوده و کیفر خاص حکومت رو ببینن و پاسخهای خودشون رو بدن. حق مردمان در دانستن رو کسی نمیتونه انکار کنه. این اصل مربوط به جرایم سیاسی است و ماجرای 88 حادثه‌ای بود که در کشور رخ داد و تمام کشور رو درگیر خودش کرد و این سوال در ذهن تک تک هموطنان ما وجود داره.
آقای کروبی، از سوی دیگه به گزارش خبرگزاری فارس، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در مصاحبه گفته که سوال ما از شورای امنیت کشور این است که چرا اینقدر برخورد رئوفانه به گفته ایشون با سران فتنه داشته. مجازات سران فتنه بسیار سنگین تر از حصر است و اخیراً میبینیم که میزان حملات به محصوران بیشتر شده. فکر میکنید که چرا چنین شده؟
این رو از دو منظر واقعیتش میشه به این موضوع نگاه کرد. یه منظر عدم درک و عدم فهم اصول اولیه قوانین و مقررات در کشور و فقدان درک حقوقی در میان بخشی از مسئولین نظام که متاسفانه سالها هم مسئولیت‌های جدی داشتن. ما این رو خب در مواردی دیدیم، در چه در عرصه‌های بین‌المللی زیان‌های بسیار بزرگی رو به کشور وارد کرده، یا در حوزه حقوق داخلی زیانهایی رو بر مردم وارد کرده. صحبت آقای ندی حبیبی و امثال اینها نشان از عدم درک مباحث حقوقی در کشور شورای عالی امنیت ملی در مقامی نیست که بتواند حکم قضایی صادر کند. این از بدیهی ترین اصوله. تنها مرجعی که میتواند حکم قضایی صادر بکند مجازات رو بر کسی تحمیل بکند بعد از رسیدگی قضایی دستگاه قضایی. پس این که شورای امنیت داره رفتاری رعوفانه و غیره شده، خب ایشون باید خودشون توضیح بدن که اصلا چه مبنایی. در ثانی امروز اگر اسم حرس میذارن این اسم حرس دروغینه، به خاطر اینکه مامورین اطلاعات و امنیت در درون منزله هم پدر من و هم مهندس موسوی حضور دارن. یعنی این حرس نیست، این نوعی حبس و زندانیست که هیچ قاعده ای و اون حاکم نیست.
حسین قویمی از رادیو فردا با محمد تقی کروبی گفتگو میکرد. یکی از فرزندان مهدی کروبی در لندن. موضوع این گفتگو هم نامه‌ای هست که 7 تن از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی نوشتن و از ادامه حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سران معترض به انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کردند. اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از روز دوشنبه ایران مذاکرات رسمی اتمی رو در دیدارهای دو جانبه با هیئت آمریکایی در شهر ژنو میگیره و بعد در روز چهارشنبه دیداری یک روزه با 6 کشور 5+1 خواهد داشت. مذاکرات اتمی در ژنو در سطح معاونان سیاسی برای ادامه تلاش‌ها به منظور دستیابی به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران انجام میشه. جزئیات رو میتونیم در همین زمینه از هانا کاویانی بشنویم.
کمتر از یک ماه از دور نهایی مذاکرات در وین می‌گذرد و مذاکره کنندگان ایرانی این بار راهی ژنو در سوئیس می‌شوند تا به گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران و یافتن راهی به پیش تلاش کنند. آنطور که وزارت خارجه آمریکا در روزهای گذشته اعلام کرده، وندی شرمن معاون کنونی وزیر خارجه آمریکا در رأس هیئتی از روز دوشنبه دیدارهای دو جانبه با همتایان ایرانی خود عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی خواهد داشت. اتحادیه اروپا هم در اطلاعیه کوتاهی که درباره گفتگوهای این هفته منتشر کرده اعلام کرده است که قرار است در روز 26 آذر ماه چهارشنبه معاونان سیاسی وزرای خارجه 6 کشور با همتایان ایرانی خود گفتگو کنند. شهر ژنو نه تنها شهری است که توافق اولیه یا همان سند اقدام مشترک بیش از یک سال پیش در آن به امضا رسید، بلکه این شهر در طول یک سال اخیر میزبان دیدارهای دو جانبه هیئت ایرانی و آمریکایی بوده، دیدارهایی که همواره ساعتی پیش از انجام آنها علنی شده بودند. اما مدتی است ایران و 5+1 رویه دیگری را برگزیدند. ایران و آمریکا دیدارهای دو جانبه خود را در مواقعی با حضور نماینده 5+1 انجام می‌دهند و روز پایانی مذاکرات همه کشورها دیداری جمعی برگزار می‌کنند. گفتگوهای ژنو پس از آن انجام می‌شود که نتیجه یک سال گفتگوی ایران و 5+1 به جای توافق جامع و نهایی تمدید مدت مذاکرات بر مبنای توافق ژنو بود. تمدیدی که علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل گفته است به درخواست آمریکا انجام شده است. حال دو طرف تا نوروز امسال فرصت دارند که به یک توافق سیاسی دست یابند و پس از آن برای تدوین جزئیات توافق جامع و نهایی اقدام کنند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه این بازه زمانی را واقع بینانه خوانده و روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ریا نوستی گفته است که تمدید دوباره مذاکرات از نگاه روسیه غیر ممکن است. اگرچه گفته می شود که در یک سال اخیر ایران و 6 کشور توانستند به پیشرفت‌های دست یابند، ولی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که در بعضی موضوعات پرونده بسته شده، اما اختلافات اساسی همچنان پابرجاست. مهمترین این اختلافات بنابر گفته برخی مقام‌های مذاکره کننده و تحلیلگران این حوزه بازه زمان گریز است. بازه‌ای که ایران از گرفتن تصمیم تا تولید سلاح اتمی زمان احتیاج داشته باشد. این زمان هم از جمله بستگی به تعداد سانتریفیوژها، قدرت آنها و درصد غنی‌سازی اورانیوم دارد. زمان گریز حدود یک سال از یک طرف و بازه زمانی برای تعلیق و رفع تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه مسائلی است که بار دیگر بر سر میز مذاکره در ژنو می‌آید تا شاید ایران و 6 کشور بتوانند راهی به پیش برای دستیابی به توافق جامع و نهایی بیابند. البته اختلاف نظرها بر سر میز مذاکره آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده تنها بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک نیست و علی‌رغم نمایش اتحاد در میان کشورهای پنج به علاوه یک، دیپلمات‌های غربی تایید کردند که واشنگتن و پاریس نیز نگران رویکرد یکدیگر در مذاکره با ایران هستند. در چنین وضعیتی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی راه به پیش را برای ایران و پنج به علاوه یک در مصاحبه با شبکه العالم اینگونه ترسیم کرده که طرفین ابتدا از بُعد فنی سپس از بُعد حقوقی به هم نزدیک شدند و حال نوبت به بُعد سیاسی رسیده که مستلزم یک اراده است.
ایران مذاکرات رسمی اتمی رو در دیدارهای دو جانبه با هیئت آمریکایی از روز دوشنبه در ژنو اثر میگیره. هانا کاویانی گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
15 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران و همچنان ما با شما شب زنده داران در ایران هستیم و باز هم براتون گزارش داریم. بعد از ارائه لایحه بودجه سال آینده توسط دولت به مجلس، بحث بر سر حذف دهک پردرآمد از دریافت کننده یارانه یک بار دیگه بالا گرفته. به گزارش خبرگزاری فارس، شناسایی پردرآمدهای یارانه از بودجه 94 حذف شده. فارس نوشته اراده‌ای برای اجرای قانون وجود نداره و مسئولان اجرایی هم از پاسخ شفاف به حذف غیر نیازمندان یارانه بگیر تفره میرن. از جواد کوروشی بشنویم.
اگرچه تنها کمی بیش از یک سال به پایان مهلت قانونی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نمانده است، ماجرای پرداخت یارانه ها به همگان همچنان مهمترین مشکل دولت است. رسانه های طرفدار اصولگرایان با اشاره به حذف بند واو تبصره 21 قانون بودجه 93 کل کشور میگویند از لایحه بودجه سال 94 میتوان چنین برداشت کرد که دولت هیچ قصدی برای حذف غیر نیازمندان یارانه بگیر در سال آینده ندارد. بند واو تبصره 21 قانون بودجه سال 93 دولت را موظف می‌کرد یارانه نقدی را صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت کند. دولت خود هم منکر این نیست که نمی‌خواهد دهک پردرآمد را شناسایی کند. محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری در اردیبهشت ماه امسال گفت اگرچه دولت میتواند طبق قانون دهک های پردرآمد را شناسایی و یارانه آنان را حذف کند، اما دولت به مردم اعتماد دارد و سیاستش قبول خود اظهاری شهروندان است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم در 4 آذر ماه گفت دولت به مدت طولانی یارانه ای را که دیگران بنا گذاشتند باید پرداخت کند و چاره ای جز آن ندارد. دولت این سیاست را در حالی در پیش گرفته است که سال گذشته معاون رئیس جمهور اعلام کرده بود که 10 میلیون نفر از افرادی که نیاز به یارانه ندارند شناسایی شدند. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون پرسیدم با در نظر گرفتن وضعیت مالی دولت، آیا دولت دراز مدت اصولاً توانایی پرداخت یارانه های نقدی را دارد؟ کامران دادخواه:
در مورد پرداخت یارانه ها مثل همه جای دنیا در بلند مدت راهش نیست که سیستم مالیاتی درست بشه و بر اساس اظهارنامه های مالیاتی کسانی که مستحق هستن یارانه دریافت کنن و البته خلاف گفتن در اظهارنامه مالیاتی هم مجازات سنگینی داشته باشه. این در کوتاه مدت راه کار بود، ولی به دلایل زیادی این به مشکل برمیخوره در حال حاضر و اون این است که الان وضع اقتصادی ایران بسیار ناگواره. درآمدها که داره رفع میشه از یک طرف، ولی از طرف دیگه تورم و بیکاری شدید هست. در یک همچین حالتی آمدن و قطع کردن یارانه ها کسانی که ممکنه مثلا در حد مرز بین داشتن و نداشتن باشن، نارضایتی بیشتر ایجاد میکنه، به خصوص که الان فساد در ایران غوغا میکنه. در سپاه، در بنیادهای مذهبی مملکت رو دارن غارت میکنن. کسی که یارانه مختصرش قطع بشه خواهد گفت که شما دزدیهای 12,000 میلیارد تومانی رو گذاشتین کنار، دنبال شندرغازی که به من دادید افتادید، و این ناراحتی ایجاد میکنه. و از این نظره که احتمالاً دولت میخواد یه مقداری کوتاه بیاد و احتمالاً حسابشون هم این است که با توجه به تورم 40% و بعد 20%، اگر فقط میزان یارانه ها رو ثابت نگه دارن، به خیلی ساده این مقداری که از داره قدرت خرید نصف شده و کمتر از نصف میشه و همینطور میره پایین. به نظر من این چیزیست که یه مقداری در این زمینه کوتاه اومده.
دولت 4 روز پیش اختیار حذف یارانه نقدی را به استانداری ها واگذار کرد. به گفته غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی یک نماینده مجلس، محمد باقر نوبخت در جلسه غیرعلنی مجلس روز سه‌شنبه گذشته گفته است که مسئولیت حذف قشرهای پردرآمد از یارانه نقدی به استانها واگذار شده است و استانها می توانند به حذف یارانه نقدی افراد و یا خانوارهای غیر مستحق اعتبارات آزاد شده را صرف پروژه‌های عمرانی استان خود کنند. در واکنش به این تصمیم دولت، موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تابناک گفته است چون دولت جرأت حذف پردرآمدها از گرفتن یارانه را ندارد، این کار را به استانداری ها محول کرده است.
گزارش جواد کوروشی را شنیدید از رادیو فردا. اما بگردیم باز هم به تهران و بشنویم از اینکه دست کم 700 تن از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی ایران روز یکشنبه مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند. این پرستاران علت تجمع خودشون رو تعلل دولت در تعرفه گذاری خدمات پرستاری و اعتراض به اختلاف زیاد درآمد پرستاران و پزشکان اعلام کردند. معترضان همینطور خواستار توجه به کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان‌ها و بخش‌های مختلف کادر پرستاری شدند. از الهه روانشاد گزارشی در همین زمینه بشنویم.
700 پرستار شاغل در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در تجمع روز یکشنبه خود در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری، علاوه بر طرح مطالبه اصلی و قبلی خود درباره اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، خواستار توجه دولت به کمبود پرستار در بیمارستان‌ها و دیگر بخش‌های مختلف کادر پرستاری شدند. به نوشته ایلنا، آنها مدعی شده بودند که پرستاران بیشتری هم مایل به شرکت در تجمع بودند، اما پس از تماس یکی از نهادهای دولتی با بیمارستان‌های محل خدمتشان از شرکت در این اعتراض منصرف شدند. رادیو فردا در مورد خواسته های پرستاران معترض دیدگاه نوشین قادری، پرستار پیشین اورژانس و فعال حقوق پرستاران ایرانی مقیم نروژ را جویا شده است.
پرستارا اعتراضاتشون به ور می‌گرده به حدوداً 5-6 ماه پیش که طرح سلامت دولت از شاید 500 تا خورده بیمارستانی که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان کشور بود، این طرح بزرگ تحویل در حوزه سلامت به این بیمارستان تعلق گرفت. اما سال 86 یک طرحی به اسم تعرفه قانون‌گذاری خدمات پرستاری توی مجلس تصویب شده بود. اگر این طرح اجرا بشه، خب طبیعتاً حقوق پرستارا هم افزایش پیدا می‌کنه. توی سیستم پزشکی متاسفانه طرحی که اجرایی شده تعرفه پزشکی هست. با توجه به طرح سلامت هم که به بیمارستان ها اومده، کار پرستارها بسیار زیاد شده. بیمارا و مراجعه کننده ها خیلی بیشتر شده و فشار کاری شدیدی به پرستارها اومده. آنژیو گرفتن، تزریقات به توی بسته وظایف پزشکی اومده، ولی پرستارها دارن انجامش میدن و تعرفش به جیب پزشکان میره و پرستارها هم الان میگن اگر این تعرفه پرستاری اجرا بشه یا وظایف ما مشخصه که چی کارها باید بکنیم، خب طبیعتاً وقتی من تزریقات رو انجام میدم باید تعرفشم به جیب خودم بره و خواهان افزایش دستمزدشون هستن. وضعیت فلاکتباری دارن پرستارا. هر کدوم از این پرستارا که توی قانون ایران 150-140 ساعت اضافه کاری در ماه باید داشته باشن، توی چند تا بیمارستان کار میکنن برای امرار معاششون و این ساعت کاری به 350 ساعت هم حتی میرسه. پرستارها خیلیاشون شرکتی هستن، خیلی قراردادی پیمانی هستن و خب هیچ امنیت شغلی ندارن، خیلی راحت اخراج میشن و مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه و یا اینکه تغییر شغل میدن توی ایران. در گزارشایی که من بالاخره داشتم با توجه به اینکه پرستار بودم، در 6 آبان ماه یک پرستار به دلیل اینکه وظیفش نبود همراه بیمار باشه از یک بیمارستانی به بیمارستان دیگه انتقال بده مریضی رو و بعد دوباره مجددا باید برمیگشت به سر شیفت شبی که داشت، بر اثر عجله‌ای که داشت تصادف میکنه، تو آتش سوزی توی آمبولانس میسوزن.
پیش از برگزاری تجمع 700 پرستار در مقابل نهاد ریاست جمهوری روز یکشنبه، حسین آذین سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در ایران گفته بود که تجمع پرستاران آرامش را برهم می‌زند و آنها نباید در دام برخی اطلاعات غیر موثق نظیر برتری 200 برابری حقوق پزشکان از پرستاران شوند. به گفته او، پیگیری خواسته های پرستاری از جمله اجرای قانون تعرفه بازارگذاری خدمات پرستاری در مسیر اجراست و تا آخر امسال باید روشن شود. روز یکشنبه پرستاران معترض بر پارچه‌هایی نوشته بودند 5% تیم درمان 95% درآمد را می‌برند و ما به بی‌عدالتی اعتراض داریم. چند روز پیش به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران 7000 پزشک ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به محمد سرافراز رئیس جدید سازمان صدا و سیما نوشتند که صدا و سیما می‌کوشد با ذکر ارقام غیر واقعی از درآمد پزشکان مردم را به آنها بی اعتماد کند و همزمان با مقایسه درآمد پزشکان با جامعه پرستاری سعی می‌شود که به نحوی آنها را عامل ضایع شدن حق پرستاران معرفی کند. پرستاران بی توجهی مسئولان را باعث افزایش مهاجرت پرستاران و تغییر شغل خود می دانند که در نهایت جامعه پرستاری را با کمبود نیرو در بسیاری از بخش ها مواجه می کند.
درباره مشکلات و مسائل پرستاران شنیدید از الهه روانشاد. اما باز از ایران به میروم سعی بزنیم به ترکیه. نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه روز یکشنبه در یک عملیات همزمان در 13 شهر ترکیه دست کم 24 تن را بازداشت کردند. حکم بازداشت 32 نفر رو دادستانی این کشور صادر کرده و پرونده های هم علیه 37 نفر گشوده شده. در واقع سردبیر روزنامه اسلامگرای زمان، مدیر شبکه خبری سامانیولو، تهیه کننده دو سریال تلویزیونی و یک کارگردان تلویزیونی و تعدادی دیگر از روزنامه نگاران از جمله بازداشت شدگان روز یکشنبه هستند. حسین قویمی در همین زمینه با حبیب حسینی فرد گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
چه گفت این موج از بازداشت هم ادامه همون کشاکش و مناقشه یک دولت آقای اردوغان یا حزب عدالت توسعه با اون جنبش فتح‌الله گولن، جنبش حزمت یا خدمت بهش میگن، در ترکیه داره. میدونیم که سال پیش همین روزها بود که قوه قضاییه و پلیس ترکیه که بیشتر تحت نفوذ و جنبش گولن بودند دست دادن به یه سری دستگیری ها علیه مقامات دولتی، مقامات بانکی و به نوع اون افراد نزدیک به دولت آقای اردوغان، و به اینها اتهامات فساد زده شد از جمله در رابطه با فروش سیاه طلا به ایران. همه اینها باعث شد که بیش از پیش نبرد این دو جناح مذهبی در درون ترکیه، یعنی جنبش گولن و حزب عدالت و توسعه، به یک فاز جدیدی وارد بشه. این دو جنبشی که خب در دهه‌های گذشته به خاطر مقابله با ارتش و نیروهای سکولار در اتحاد با هم بودن، ولی ظرف این سالها با توجه به اینکه هر کدومشون سهم بیشتری از قدرت رو میخواد و یه سری مسائل دیگه از جمله اختلافات بر سر مسائل اقتصادی و مسائل سیاست خارجی، بیش از پیش با هم درگیر شدن. روزنامه زمان بزرگترین روزنامه نزدیک با آقای گولن هستش و پرتیراژترین روزنامه ترکیه، و دولت متهمش میکنه که ساختارهای غیرقانونی به وجود آورده برای ضربه زدن به دولت.
از سوی دیگه خبرگزاری دولتی آناتولی در تحلیلی گفته که بازداشت این عده مربوط به پرونده‌ایه که در سال 2009 5 سال پیش گشوده شده، که در این پرونده هم دولت وقت ادعا کرده بود گروهی اسلامی معروف به تحشیه جیلر که نزدیک به القاعده بود قصد داشته دست به عملیات خرابکارانه در ترکیه بزنه. این تحلیل به تصور شما تا چه اندازه میتونه درست باشه؟
نه، این تحلیل به نظر میاد با توجه به این که خب به هر صورت جنبش گولن در درون ترکیه و نه تنها در ترکیه، در خارج، در ترکای خارج از کشور و حتی در مسلمانای در حدود 163 کشور خب به هر صورت جنبش گولن نفوذ داره، شعبه داره، مدارس داره، رسانه داره. برای اینه که نمیتونه به سادگی این جنبش رو بره زیر ضرب، اینها رو به نیروی رادیکال افراطی ارصاد مرتبط میکنه، وگرنه خب روزنامه زمان و سردبیرش که آدمای شناخته شده هستند، یا اون تلویزیونی که الان باز رئیسش گرفته شده، یا این روزنامه یا رئیس قبلی واحد ضد تروریستی پلیس، اینها آدمایی نبودن که به همین سادگی کسی بتونه راحت به القاعده وصلشون بکنه. ولی به نظر میاد که این دولت چون نمیتونه روی بشه با جنبش گولن به طور مستقیم و اونو هدف قرار بده، اینها رو این اتهام بهشون وارد میکنه که به نوعی به اون گروه های رادیکال وابسته هستن.
واکنش های رسانه ها و مردم در ترکیه نسبت به این بازداشت ها همچنان ادامه داره و گزارشگران بدون مرز هم بازداشت های روز یکشنبه رو محکوم کرده. تا کنون واکنش ها در ترکیه چطور بوده؟
خب ما شاهد بودیم دیگه، مردم با دارن در دست داشتن روزنامه زمان جلوی دفتر این روزنامه جمع شده بودند و خود سردبیر رو در میان موجی از حمایت‌های مردم دستگیر کردند یا افراد دیگه. و در عرصه بین‌المللی هم خب برخوردها نسبتاً انتقادها بالا بوده. شما اشاره کردین به یک موردش، ولی در اتحادیه اروپا، در آلمان و در آمریکا هم به نوعی و اون مثلا دیدگان حقوق بشر اینها همه محکوم کردند. اینه که به هر صورت خب آقای اردوغان بیش از پیش یا حزب اداره توسعه داره میره به طرف دوری از کشورهای غربی، به طرف بستن بیشتر جامعه. در نظر بگیریم که در همین ظرف این روزهای اخیر هم از بازگشت به خط عثمانی یا نفوذ بیشتر اسلام در مدارس صحبت کرده، بیش از پیش پلیس رو امکان دادن که دست به اسلحه بشه در مقابله با تظاهرات، اجازه به صدا تفتیش از خونه ها رو بدون حکم قانونی به پلیس دادن و خب رسانه ها زیر فشارند. همه این حرف ها به نظر میاد که آقای اردوغان کلن شمشیر رو به نوعی از رو بسته.
درباره بازداشت بیش از 24 تن از روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه ها در ترکیه شنیدید. حسین قویمی از رادیو فردا با حبیب حسینی فرد گفتگو میکرد، تحلیلگر مسئله خاورمیانه در آلمان. به رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. همچنان با شما هستیم در این بخش که در واقع بخش دوم مجله نیمه شب هست و بعد از خبرهایی که مینا بهارمست برای ما میخونه شما میتونید برنامه صدای دیگر رو بشنوید.
با سلام دوباره. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک از ظهر امروز در ژنو با دیدار دو جانبه هیئت‌های آمریکایی و ایرانی از سر گرفته میشود. سرپرستی هیئت‌ها را وندی شرمن و عباس عراقچی معاونان وزیران خارجه دو کشور بر عهده دارند. آقای عراقچی روز یکشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت که علاوه بر مذاکرات دو جانبه با هیئت آمریکایی، با دیگر هیئت‌ها هم دیدارهای دو جانبه خواهند داشت و سپس روز چهارشنبه 26 آذر مذاکرات با گروه پنج به علاوه یک در سطح معاونان وزیران خارجه انجام می‌شود. ایران و گروه پنج به علاوه یک موافقت کردند تا 30 ژوئن 9 تیر ماه به توافق نهایی دست یابند. به گزارش خبرگزاری اینا، حدود 700 تن از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی ایران روز یکشنبه در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند. بنابر این گزارش، این پرستاران علت تجمع خود را تعلل دولت در تعرفه گذاری خدمات پرستاری به اعتراض به اختلاف زیاد درآمد پرستاران و پزشکان اعلام کردند. معترضان همچنین خواستار توجه به کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان‌ها و بخش‌های مختلف کادر پرستاری شدند. اتحادیه اروپا یورش پلیس ترکیه را در روز یکشنبه به دفاتر رسانه‌ها و بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار و خبرنگار را محکوم کرد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، و یوهانس هان، مسئول سیاست‌گذاری کشورهای همسایه در اروپا و پذیرش اعضای جدید، در بیانیه مشترک این اقدام را مغایر با ارزش‌های اتحادیه اروپا خواندند. پلیس ترکیه روز یکشنبه با یورش به دفتر روزنامه زمان و یک شبکه تلویزیونی نزدیک به فتح‌الله گولن، رقیب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، 23 نفر را در استانبول و شهرهای دیگر بازداشت کرد. این عده به توطئه برای سرنگونی دولت متهم شدند. افت شدید ارزش سهام در بازار بورس مصر در روز یکشنبه باعث شد تا این بازار 22 میلیارد پوند مصر یا 3 میلیارد دلار از دست بدهد. به گزارش اسوشیتد پرس، کاهش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی علت سقوط شدید شاخص سهام در مصر عنوان شده است. مصر نفت خود را به طور کامل وارد می‌کند که کاهش بهای آن باید به سود این کشور باشد. اما از آنجایی که تقریباً تمامی نفت مصر از کشورهای عرب خلیج فارس وارد می‌شود و این کشورها خود با کاهش درآمد نفتی مواجه شده‌اند، نگرانی درباره اینکه این کشورها به وعده خود برای پرداخت میلیاردها دلار کمک اقتصادی به مصر عمل نکنند افزایش یافته است. عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی پس از برکناری دولت محمد مرسی در مصر قول این کمک ها را دادند. و در جریان دیدار نخست وزیران چین و قزاقستان در آستانه در روز یکشنبه، دو طرف قراردادهایی به ارزش 14 میلیارد دلار امضا کردند. به گزارش خبرگزاری ها، استخراج و تولید نمک پتاسیم، طرح‌های مشترک تولید برق و فناوری انرژی های تجدیدپذیر، تولید مشترک سوخت هسته‌ای و کشف و بهره برداری از معادن اورانیوم از جمله این قراردادها است. قرار است قزاقستان به چین برق صادر کند. نخست وزیر چین با دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه نیز دیدار کرد. این دو برای شرکت در نشست روز سه‌شنبه سازمان همکاری شانگهای به قزاقستان رفتند.
مینا بهارمس متشکرم از تو. اما همراه بشیم با رویا کمی مجد در برنامه صدای دیگر و ما هم با شما خداحافظی میکنیم تا یک برنامه دیگه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. پیش از اون که بررسی خانواده سالم رو با حسین قاضیان، جامعه شناس از آمریکا و دو شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر از ایران آغاز کنیم، به چند خبر میپردازیم. مشاور امور بانوان وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از ناچیز بودن بودجه معاونت امور زنان در سال گذشته گفت 8 میلیاردی که در سال گذشته به این معاونت تعلق گرفته در حد خرید یک آپارتمان در تهران است. و با تقدیم لایحه بودجه سال 94 از سوی دولت حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی مشخص شده که بودجه مربوط به زنان در تمامی عناوین به جز برنامه حمایت از خانواده و فرزندان اعتباراتش نسبت به سال 93 رشد داشته. بر این اساس علی‌رغم افزایش 88% بودجه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، بودجه برنامه‌های حمایت از خانواده و فرزندان نسبت به سال گذشته 52% کاهش پیدا کرده. و همینطور بر پایه آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی در تابستان سال 89 بیش از 1,777,000 نفر بوده که این رقم در تابستان سال 93 با افت قابل توجهی به تنها 766,820 نفر رسیده. خب به خانواده سالم بپردازیم، مفهومی که در هفته‌های گذشته بحث‌های زیادی رو در میون گروه‌های مختلف متولی مسائل زنان در ایران ایجاد کرده. ماجرا از اونجا آغاز شد که گروهی از زنان از سوی دولت حسن روحانی به کشور فنلاند رفتند تا در قالب طرحی از صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به بررسی وضعیت به گفته اونها خانواده سالم در این کشور بپردازند. اونطور که زهرا بنیانیان، مدیر عامل مؤسسه خیریه صدیقین، گفته کشور فنلاند در کاهش آسیب و خشونت علیه زنان و کودکان موفق بوده و تعامل دولت، مجلس و قوه قضاییه اون با سازمان‌های غیر دولتی بسیار خوب بوده و از همراهی سازمان‌های غیر دولتی در همه مراحل برنامه‌ریزی‌ها استفاده شده. شاید بد نباشه بدونید که فنلاند کشوریه که بیشترین حضور زنان رو هم در دستگاه‌های دولتی و مجلس خودش داره. به گونه‌ای که از 20 نفر اعضای دولت اون 12 نفر زن هستن و 42% نمایندگان مجلس اونها رو هم زنان تشکیل میدن. اما خانم بنیانیان بدون اشاره به مصادیق مورد نظر جمهوری اسلامی در تبیین مشخصات یک خانواده سالم، تنها به وجود شبکه زنان فنلاند با عضویت 450 هزار نفر از جمعیت 5 میلیونی فنلاند اشاره کرده. اما پیش از اون که به مباحث مطرح شده در بحث‌های میان موافقان و مخالفان سفر این هیئت دولتی به کشور فنلاند بپردازیم، اجازه بدید تا بحث را از تعریف خانواده سالم آغاز کنیم. از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، پرسیدم که آیا اساساً تعبیری تحت عنوان خانواده سالم وجود داره؟
حقیقتش رو بخواید در یک کلمه نه. به دلیل اینکه وقتی از مفاهیم ما صحبت میکنیم از چیزای متفاوتی حرف میزنیم. اگر شنوندگان شما کمی حوصله به خرج بدن و یک توضیح کوتاه من رو گوش بدن، شاید بهتر مقصودم روشن بشه. میگم خانواده، خب معمولا میگیم خب یه زنی، شوهری و مثلا 2-3 تا بچه هستن. این خب مشخصه که ارجاع به امر خارجی بیرونی است. اما وقتی میگیم خانواده سالم، درست مثل اینه که بگی خانواده زیبا یا خانواده خوب. خوب و زیبا اینجا چیزایی نیستن که بیرون وجود داشته باشن، بلکه شما دارید بهشون نسبت. خانواده سالم هم از همین قبیل. در واقع کلمه خانواده سالم عنوان دیگری است برای خانواده خوب. متوجه اگه بگیم خانواده خوب، هم میگم کدوم خانواده خوب؟ کی گفته این خوبه؟ یه پوشش دیگه پیدا میشه تحت عنوان خانواده سالم که تصور میکنیم یه پشتوانه از سلامت یه جایی هست. حقیقتش اینه که علم چنین معیارهایی رو در اختیار ما قرار نمیده، حتی علم پزشکی. این چیزی به نام سلامت که حتی در پزشکی مطرحه بر مبنای ارزش‌های پذیرفته شده ماست. به هیچ چیزی به عنوان خانواده سالمون بیرون نداریم. این سالم بودن توصیفی است که من یا شما یا دیگری نسبت به یه چیزی که برامون خوبه متصف میکنیم. این اتصاف یا نسبت دادن یک صفت به یک امر خارجی کاملا برمیگرده به ارزش‌های من یا شما یا دیگری. من چیزی رو خوب یا زیبا میدونم، شما یه چیز دیگر رو خوب یا زیبا میدونید، دیگری همینطور و الی آخر. و هیچ معیاری هم برای اینکه داوری دقیقی بشه چه چیزی زیباتر یا چه چیزی خوبتر وجود نداره. بنابراین به این مفهوم ما یه خانواده سالم نداریم. به اندازه تعداد آدم‌های روی زمین میتونیم خانواده سالم تعریف کنیم و اگه این کارو کردیم دیگه مفهوم خانواده سالم مفهومی یگانه نیست و بنابراین طبق مفهومی نیست.
با این همه به نظر میرسه تصوری از مفهوم خانواده سالم در ذهن ایرانیان وجود داره. احمد شنونده رادیو فردا در اصفهان در مورد خانواده سالم میگه. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که در سفر هیئت ایرانی به کشور فنلاند مطرح شده، رشد جمعیت 1.4% و همینطور کاهش میزان خشونت در خانواده‌های فنلاندی هستش. حسین غازیان در پاسخ به این سوال که آیا ملاک‌های جمهوری اسلامی در تعریف خانواده سالم واقعاً محدود به همین دو ویژگی است، میگه
گمان نمی‌کنم با معیارهای جمهوری اسلامی یا با معیارهای اسلامی دقیق‌تر بگم خانواده سالم با این تعریف و با این دو معیار تطابق داشته باشه. الان میزان رشد جمعیت در کشور ما به گونه‌ای است که در هر خانوار 1.3 افراد رو جانشین میکنه. بنابراین این میزان چیزی نیست که مطلوب باشه. به همین دلیل سیاست‌های جمعیتی جدید به دنبال این هستش که در هر خانواده بیش از 2 به دنیا بیان و حتی 3. به این ترتیب اون 1.4 میزان جایگزینی مناسبی نیست از نظر جمهوری اسلامی و به رشد مطلوب جمعیت منجر نمیشه. گرچه این اصلا ربطی به خانواده نداره، یعنی بهرش رو خانواده نمیبره، جامعه داره میبره. اگر که فرض کنیم افزایش جمعیت خوبه یا کاهش جمعیت خوبه، هر کدومش که باشه، خانواده اینجا در واقع ابزاری است برای یک سیاست‌های عمومی‌تر. خودش ممکنه بهرش رو نبره. مثلا خانواده‌ها تحمل بکنن فرزندان بیشتری داشته باشن، خودشون رو بیچاره بکنن، اما جامعه مثلا سودش رو ببره، که این هم البته قطعی نیست. در مورد ماجرای خشونت هم همینطور، چیزهایی که ما ممکنه امروز خشونت تعریف کنیم، بنا به قوانین و بنا به شرع موجود خشونت محسوب نمیشه لزوما. به این ترتیب این تطابق به طور کلی به نظرم برقرار نیست.
و نظر مریم از شنوندگان برنامه صدای دیگر ساکن شهر رشت رو در مورد خانواده سالم بشنویم.
فکر میکنم که خانواده سالم خانواده‌ای که اولا جایگاه دو تا طرف یعنی زن و شوهر توش مشخص باشه و به حقوق برابری داشته باشن توش و هر اتفاقی هر تصمیمی هر چیزی به نظر هر دو طرف باشه، چیزی که تو جامعه ایران خیلی کمه. اگر یه جایی زن حق صحبت کردن داره، باز تصمیم نهایی بر عهده من یا خیلی اتفاقات اینچنین. جایگاهی که حرف زدن و دیالوگ توش داره خیلی اهمیت داره توی یه خانواده سالم. اگه خانواده‌ای بتونن با هم دیگه حرف بزنن، چه زن و شوهر چه مادر و پدر با بچه‌هاشون چه بچه‌ها با هم دیگه، مسلماً هر چقدر اختلاف نظر وجود داشته باشه، هر چقدر مشکل وجود داشته باشه، خانواده حتما میتونه یه جوری اون مشکل رو حل کنه که کمتر ضربه زد بشه به خود خانواده یا خانواده. نظر من چیزی که یه خانواده رو سالم نگه میداره وجود دیالوگ و گفتگو توشه و احترام به نظر هم دیگه.
اما گفتگو و احترام در خانواده نکته‌ای که در هیچ یک از مباحث مطرح شده در مورد خانواده سالم نیومده. حسین قاضیان در مورد وجود گفتگو در خانواده سالم میگه
این تصور کلاً که فکر کنیم خانواده سالم خانواده است که گفتگو درش وجود داره، تصور است که از گفتگو انتظار بیش از اندازه‌ای داره. یعنی ممکن در خانواده گفتگویی هم وجود داشته باشه و این خانواده سالم نباشه لزوماً، چون خانواده سالم فقط به جنبه‌های مربوط به ارتباط اعضای خانواده از لحاظ کلامی مربوط نمیشه، به خیلی از امور مربوط میشه که بعضی از امور لزوماً جنبه ارتباطی هم ندارن. مثلا به نحوه توزیع منابع در خانواده، نحوه توزیع فضا در خانواده و چیزهای دیگری از این قبیل که جنبه‌های ساختاری خانواده رو تشکیل میدن و ربطی به خصوصیات خود اشخاص و رابطه اونها با هم دیگه نداره. اونها هم جنبه‌های بنیادی تری از یک خانواده سالم رو تشکیل میدن. اگر مفهوم سالم به مفهوم برابر باشه، چون وقتی از گفتگو صحبت میکنیم در واقع داریم از نوعی برابری هم حرف میزنیم. خانواده برابر مفهوم روشن‌تر است تا خانواده سالم، به این دلیل که یه صفتی است که دیگران از بیرون میتونن اون رو بررسی ارزیابی کنن که آیا برابری در اینجا حضور داره یا نه.
مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان یکی از معترضان به سفر هیئت دولتی به کشور فنلاند هست. او گفته که الگوهای به گفته او نخنما شده و بدون پشتوانه غرب نمیتونه الگوی صحیحی از خانواده سالم رو ارائه بده و ایران باید به خانواده‌های مذهبی و دینی به عنوان یک الگو نگاه کنه. از حسین غازیان میپرسم آیا میشه الگوی خانواده اسلامی رو نمادی از خانواده سالم دونست؟
همونطور گفتم سالم واقعا تعریف مشخصی نداره، بسته به ارزش‌های شخصی آدم هاست. اگر کسی فکر کنه که خانواده سالم یعنی خانواده مذهبی و خانواده مذهبی یعنی خانواده خوب، بله البته اون میتونه بره مطابق همین قاعده خانواده مذهبی یا سالم یا خوب خودش رو درست بکنه. اما اگر تاکیدتون روی این دوتا مبناست، مثلا تصمیم گیری و تقسیم کار، این دوتا خوب روشنه که در خانواده اسلامی از پیش تعیین شده است. یعنی ریاست از قبل مشخص با کیست و تقسیم کار هم تقسیم کاریست از قبل معین شده و یک کسی قرار حرف آخر رو بزنه که عبارت باشه از مهد به عنوان رئیس خانواده. به این ترتیب در واقع الگو از قبل آماده است، شما باید برید اون الگو رو اجرا بکنید، در حالی که به نظر میرسه با توجه به کثرت فکرها، ارزشها، موقعیتها و تبادلهایی که بین آدمها و همطور در زندگی خانوادگی بین آدمها وجود داره، این خود اونها هستن که باید تعیین کنن که با چه الگویی بهتر میتونن جلو برن.
خب فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم. پیش از خدافظی به بخش کوتاهی از سخنان آقای احمد در مورد آموزش در مورد خانواده در مدارس ایران گوش کنیم. به گفته آقای احمد در مدرسه به او آموختن که زن ناقص العقله. هفته آینده بحث خانواده برابر و خانواده سالم رو پی میگیریم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در این مورد با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره تماس خودتون رو به این آدرس ایمیل کنید: zan@radiofarda.com. با شما تماس خواهم گرفت و نظر شما رو در مورد خانواده سالم در ایران خواهم پرسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.